بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 49، سطر 8. خط 12 و منهای از هر فساد قسم رابع، لأن الوضع الکلی لا یحتاج الا الى ملاحظته به خلاف الوضع للافراد غیر المتناهیه. گفتیم که وضع عبارت است از ملاحظه معنا و ملاحظه لفظ. البته وضع معناش این نبوده، تو این حاشیه که میخوام نقل کنیم داریم اینطوری معنا میکنیم. وقتی که لحاظ می کند واضح معنا را و لفظ را مختص این معنا قرار می دهد، این میشه بس. یا اینکه وقتی اعتبار می کند میشه بس، که بنابر اختلاف تفسیرهایی که داشتیم. پس توجه می کنید تو هر وضعی یه لحاظی هست، ما حالا از اون لحاظ تعبیر به وضع داریم میکنیم. نمیخوام بگم لحاظ وضعه، ولی وقتی وضع داریم میکنیم لحاظم هست. به طور خلاصه داریم اون لحاظ رو وضع مینامیم. وقتی ملاحظه میکند واضع معنای عام رو میشه وضع عام. بعد دو حالت اتفاق میفته، یا لفظ رو برای همون معنای عام میگه لحاظ کرده وضع میکنه، اینجا علاوه بر این که وضع عامه مزولم عامه، اما یه وقت این لفظ رو نه برای اون معنای عام میگه لحاظ کرده، بلکه برای مصداقی از اون معنای عام وضع میکنه. در این صورت درسته که وضع عامه ولی مزول خاصه. این یک حالت بود که در این حالت دو تا فرض اتفاق افتاد. حالت این بود که کلی رو لحاظ کرده، معنی کلی رو لحاظ کرده، بعد دو تا فرض داشت. یکی این که لفظ رو برای همین معنی کلی بس کرده باشه، یکی این که لفظ رو برای جزئی بس کرده باشه. اما فرض دوم اینه که از اول معنی خاص رو لحاظ کرده، نه معنی عام رو. معنی کلی رو لحاظ نکرده، از اول جزئی رو لحاظ کرده. در این صورت دیگه نمیتونیم بگیم دو قسم. فقط اینجا حق داره لفظ رو برای معنی خاصی که لحاظ کرده وضع کنه، که وضع میشه خاص، مدوله هم میشه خاص. حق نداره لفظ رو برای معنی عام وضع کنه، که تا وضع بشود خاص مدوله بشود عام. چرا حق نداره؟ چون نمیتواند خاص رو مرآت عام قرار دهد. خاص رو لحاظ کرده، خاص رو لحاظ کرده، بعد این خاص رو بخواد مرآت عام قرار بده نمیشه. عام رو تونست در اون فرض قبلی مرآت خاص قرار بده، ولی خاص رو نمیتونه مرآت عام قرار بده و روشن هم هست، چون عام خاص رو نشون میده نه که مشتمل بر خاص رو نشون میده. پس میتونیم به توسط عام خاص رو لحاظ کنیم و از طریق همین خاص و از طریق این عام به خاص برسیم. اما خاص عام رو نشون نمیده، دلیل بر وجود عام هست ولی عام رو نشون نمیده. وقتی نتونست عام رو نشون بده، ما نمیتونیم به توسط خاص عام رو ملاحظه کنیم و تا عام رو نتونیم ملاحظه کنیم نمیتونیم لفظ برش بحث کنیم. پس نمیتونیم با لحاظ خاص که وضعمون خاص میشه موضوع لهمون رو عام قرار بدیم، چون اگر بخوایم موضوع لهمون رو عام قرار بدیم باید این خاصی که ما لحاظ کردیم لحاظ عام بشود تا بتونیم برای عامی که لحاظ شده لفظ بحث کنیم. ولی لحاظ خاص لحاظ عام نیست. ما خاص رو لحاظ کردیم پس عام لحاظ نشده، وقتی لحاظ نشده لفظی براش بس نمیشه تا موضوع له بشه عام، و از خاص دیگه موضوع له عام نمیشه. چرا خاص نمیتونه عام رو نشون بده؟ نه، کلی و جزئی. منظور از عام خاص کلی و جزئیه، کل و جز نیست. کلی جزئی رو نشون میده اما جزئی کلی رو نشون نمیده. این مدعای ماست. حالا شما میپرسین چرا؟ ما البته در وجود اینطور گفتیم، هر جا که انسان هست حیوانم هست، ولی در نشون دادن نمیگیم هر جا انسان هست حیوانم داره نشون داده میشه. چرا؟ چون جزئی وجه کلی نیست. جزئی وجه کلی نیست. وجه یعنی صورت، یعنی نشون دهنده. درسته که جزئی در ضمنش کلی رو دارد و چون در ضمنش کلی رو دارد وجود جزئی باعث وجود کلی می شود. این که کلی در ضمن جزئی است باعث می شود که اگر جزئی رو وجود دادیم ما فی ضمن الجزئی هم وجود بگیرد که کلی است. اما این که کلی در ضمن جزئی است لازم ندارد که جزئی اون چرا که در ضمنش هست نشان دهد. خیلی چیزا در ضمن چیز دیگه هست نشون نمیده. بله، اگر این موجود حاصل شد ما فی ضمنش هم حاصل میشه. اما آیا این موجود ما فی ضمنش هم نشون میده؟ نشون نمیده. مگر وجه باشه؟ مگر وجه باشه؟ کلی وجه جزئی هست. وجه جزئی یعنی این که می تواند جزئی رو نشان دهد، چون جزئی همین کلیست مع اضافته. اینو دقت کنید، جزئی همون کلیست مع اضافته. اگر اون کلی با اضافه بیاد ما این جزئی رو به تمامه شناختیم. اگر کلی به تنهایی بیاد اضافهش نیاد اون جزئی رو به وجهه شناختیم. یا به تعبیر خود ایشون، اگر اون کلی آمد اون اضافه هم باش آمد ما این جزئی رو بالکن شناختیم. اگر این کلی آمد اضافهش نیامد ما اون جزئی رو بالوجه شناختیم. یعنی اجزا وجهی هستند این جزئی مرکب است از کلی به علاوه اضافه. این اجزا وجهی هستند برای این جزئی. اگر همه وجوه بیاند، خب این کل جزئی بالکن شناخته شده. اگر همه اجزا نیاند، این کلی، این جزئی بالوجه شناخته شده. اما حالا برعکس حساب کنید، جزئی میخواد کلی رو نشون بده. در درون جزئی کلی هست، ولی جزئی وجه کلی نیست. کلی اگر از چیزهایی تشکیل شده، اونا وجهشن. از جزئی که تشکیل نشده، کلی که از جزئی تشکیل نشده. بله، در وجود با جزئی درست میشود، ولی در ماهیتش نگاه کنید، جزئی لخص نشده. وقتی میخواد انسان رو تعریف کنید، زید رو در تعریف لخص نمی کنید. وقتی میخواد زید رو تعریف کنید، انسان رو در تعریف لخص میکنید. انسان کذایی، اون کذایی میشه خصوصیات، اون کذایی میشه اضافه. شما توی زید انسان رو دارید، کذایی رو هم دارید. پس انسان میتواند وجه زید باشد و زید رو نشون بده. اما تو انسان شما زید رو ندارید که زید بخواد وجه بشه برای انسان. انسان رو تعریف کنید، زید تو تعریف نمیاد. زید رو تعریف کنید، انسان تو تعریف میاد. اون جزئی که تو تعریف میاد وجه شی میشه. اگر همه تعریف رو بیارید، کنه شیه. جزء تعریف رو بیارید، وجه شیه. شما در تعریف جزئی کلی رو میارید، پس کلی میتونه وجه جزئی باشه. کلی با تمام زمائم میتواند کنه جزئی باشد، بدون زمائم میتواند وجه جزئی باشد. ولی جزئی که تو تعریف کلی نمیاد، چه جزئی رو زمیمه کنید با چیزی، چه زمیمه نکنید. زمیمه کنید کنه کلی نمیشه، زمیمه نکنید وجه کلی نمیشه. روشن دیگه چه هست کردن؟ پس جزئی وجه کلی نیست، همونطور که کنه کلی نیست. کلی کنه جزئی نیست، ولی وجه جزئی هست. وجه یعنی صورت که نشون میده. شما اگه بخواد یه حیوانی رو یا انسانی رو به تمام ببینید، صورت تنها کافی نیست، همش رو باید دیده بشه. اما گاهی صورتش رو میبینید، با همون صورت میشناسیدش، لازم نیست همه بدن دیده بشه. صورت رو میبینید، با همون صورت میشناسید. اینجا شناخت بالوجهه. اما وقتی ظاهر و باطن یک انسان دیده بشه، میشه شناخت بالکن. شناخت بالوجه یعنی صورت. شناخت بالوجه به قول ایشون شناختیست به وجهن، یعنی به یک اعتبار اسم شناخته. یعنی این هم یه نوع شناخته. شناختیست به وجهن یعنی نوعی از شناخته. میگه که لحاظ شی بالوجه، لحاظش هست به وجهن. وقتی شیعی رو لحاظ کردی به وسیله وجهش، مثل این است که این شیعی رو به نوعی لحاظ کرده باشی. وقتی هم ما جزئی رو به توسط کلی لحاظ میکنیم، نوعی لحاظ جزئی شده. ولی وقتی کلی رو میخوام به توسط جزئی لحاظ کنیم، نمیشه. نمیشه ما جزئی رو لحاظ کنیم بگیم یه نوع لحاظی برای کلی حاصل شده. توجه کنید، وجود رو فرق بذارید. وجود جزئی حاکی از وجود کلی هست، وجود کار نداری. ولی شناخت جزئی شناخت کلی نیست، و این روشنه. الان بحث ما در وجود نیست، بحث ما در شناخته. چی مشکلی؟
چون وقتی
برای
وجود هم باشه، جزئی هست، کلی هم هست، وجود
هم،
ولی
بچه روشن نیست. شخص هم هست، وجود هست، شخص هست، کلی هم هست، همش هست. اما آیا شخص میتواند کلی رو بفهماند؟ وجود جزئی میتواند ماهیت کلی رو بفهمونه؟ ماهیت کلی نه وجود کلی نمیتونه بفهمونه. تشخص هم مثل وجود دیگه، وقتی شما میگید وجود اینجا هست، تشخص هم هست، ولی همونطور که وجود نمیتواند ماهیت کلی رو افاده کنه، تشخص هم نمیتونه ماهیت کلی رو افاده کنه. جزی اصلا با ماهیت کلی کار نداره، ولی کلی با ماهیت جزی کار داره. شما ماهیت جزی رو میخواد تفسیر کنید، کلی رو تو تفسیر میارید. پس کلی با ماهیت جزی ارتباط داره، جزئی با ماهیت کلی ارتباط نداره. لذا نمیتونید جزئی رو وجه کلی قرار بدید، ولی کلی وجه جزئی هست. خب حالا این مطلب گفته شد، با توجه به این مطلب میخوام فرمایش مرحوم اصفهانی رو نقل کنم. کلی مثلا مثل انسان چند تا فرد داره؟ مشا میگن بی نهایت فرد داره، چون از ازل خلق انسان شروع شده تا ابد هم ادامه پیدا میکنه. انسان حادث، یه نوع انسان حادث نیست، ازلیست. نوع انسان هم زائل نیست، ابدیست. این افراد حادث و زائلند. خب پس افراد انسان چون این نوع از ازل شروع میشه تا ابد ادامه پیدا میکنه، افراد انسان میشن بی نهایت. اگه شما بخواهید کلی رو از طریق افراد درک کنید، قرار شد با یک فرد نتونید کلی رو درک کنید. همه ی افراد رو باید بیارید تا کلی به توسط این همه افراد درک بشه. بی نهایت افراد رو باید بیارید، مرآت کلی قرار بدید. نمیشه. بی نهایت افراد رو چطوری تصور میکنید که از طریق تصور اون بی نهایت بتونید کلی رو تصور کنید؟ شدنی نیست که ما بی نهایت افراد رو تصور کنید، ولی میتونید کلی رو تصور کنید. در ذهن تصور کلی بی نهایت فرد تصور بشه. اینا مطلب روشنیه. اگر کلی رو بخواد تصور کنید بلکن، باید تمام افراد رو تصور کنید، و تمام افراد چون بی نهایت قابل تصور نیستند. اما اگر بخواد افراد تصور کنید، حتی افراد بی نهایت رو، میتونید از طریق کلی تصور کنید. منتها در این صورت نباید توقع داشته باشید که افراد بالکن تصور شده باشند. همه به توسط کلیشون تصور شدن، که تصور بالوجهه نه تصور بالکن. ولی اشکالی نداره، تصور بالوجه هم تصورون به وجهه، یعنی به نحوی تصور، نوعی از تصور. این همون بیان سیالن از شد. از این بیان مرحوم اصفهانی میخواد نتیجه بگیره که وضع خاص و موضوع لعام نداری، چون وضع خاص و موضوع لعام اختزا میکند که تمام افراد رو لحاظ کنی تا وضع بشه خاص، و به توسط این وضع خاص موضوع لعام که عامه تصور بشه، بعد اون وقت لفظ رو برای اون عام وضع کنی. با تصور تمام افراد اون عام تصور بشه، اون وقت بعد شما برای اون عام متصور لفظ رو وضع کنید. در چنین حالتی میتونید بگید وضع خاص است، یعنی لحاظ اولیه خاص بود، ولی موضوع لحامه، چون این لحاظ خاص لحاظ عامرم آورد و من برای اون عام ملحوظ لفظ رو وضع کردم، پس موضوع لح شد عام. ولی این قضیه اتفاق نمیفته. شما نمیتونید تمام افراد رو که بی نهایتاً تصور کنید تا وضع خاصی که شما را به لحاظ عام موفق کنه اتفاق بیفته. هیچ وقت لحاظ عام نمیشه انجام بگیره با لحاظ خاص. وقتی لحاظ عام انجام نگرفت، نمیتونید لفظ رو برای عامی که لحاظش نکردید وضع کنید تا بگید موضوع لح شد عام. چرا دیگه؟ ولی عام تصور اجمالی است. تصور عام تصور اجمالی است. تصور این خاص ها برای تصور عام تصور تفصیلی است. یعنی شما عام را اگه بخواد تصور تفصیلی کنید باید همه افراد رو ملاحظه کنید، خاص را اگر بخواهید تصور اجمالی کنید باید عام رو ملاحظه کنید. نمیتونید تصور اجمالی کنید برای خاص و از این تصور اجمالی تصور اجمالی عام رو داشته باشید، همونطور که نمیتونید تصور اجمالی تفصیلی عام رو داشته باشید. خلاصه خاص حکایت کننده نیست از عام، نه اجمالا نه تفصیلا، ولی عام حکایت کننده است از خاص اجمالا، ولو حکایت کننده نیست تفصیلا.
اگر قدرت داشته باشیم همه افراد رو لحاظ کنیم
و از خاص موضوع الله هم دقت کنید، اون توضیح که من دادم توجه نشد. ما اگر تمام افراد رو و تمام این خاص ها رو تونستیم تصور کنیم منتقل میشیم به تصور عام. وقتی منتقل شدیم به تصور عام لفظ رو برای عام میتونیم وضع کنیم، چون عام اون ملحوظه، برای ملحوظ که میتونیم لفظ وضع کنیم، وضع کردیم برای عام موضوع لمشه. تصوری که اول کردم تصور کردم خاص رو، پس وضع شد خاص، و وقتی خواستم وضع کنم لفظ رو از این خاص منتقل شدم به عام، عام هم تصور شد، وقت برای عام تصور شده و لحاظ شده لفظ رو وضع کردم موضوع لشد عام. موضوع له خاص بود، وضع خاص بود، موضوع له عام شد. حالا اگر من از تصور خاص به تصور عام نرفتم، همون رو تو تصور خاص موندم، لفظ خاصم وضع کنم برای خاص وضع میکنم، چون عام دیگه تصور نشده، وقت لفظ میشه عام، خاص وضع میشه خاص، موضوع له میشه خاص. اینی که من عرض میکنم در صورتی شما از لحاظ خاص به لحاظ عام منتقل بشید و بعد لفظ رو برای عام وضع کنید. حالا اگر منتقل شدید و لفظ رو برای خاص وضع کردید، باز وضع میشه خاص، موضوع لمشه خاص. اما اگر منتقل شدید و لفظ رو برای عام وضع کردید، موضوع لمشه عام. اگر منتقل نشدید به عام، نمیتونید وضع کنید تا موضوع له عام بشه. توجه میکنید اینا به همه مهمه که شما به لحاظ خاص نگاه نکنید. لحاظ خاص باعث شد که وضع خاص بشه، بعد که میخواد لفظ رو وضع کنید و موضوع له رو درست کنید باید ببینید که میتونید عام رو لحاظ کنید یا نه. اگر نتونستید فقط خاص لحاظ شد، خب لفظ رو برای خاص وضع میکنید و موضوع له میشه خاص. اگر تونستید لحاظ کنید، چون عام لحاظ شده لفظ رو میتونید برای عام وضع کنید، موضوع له میشه عام. مهم اینه که عام باید لحاظ بشه. به توسط خاص ما میگیم لحاظ نمیشه، به توسط تمام خاص لحاظ میشه. تمام خاص رو نمیتونیم لحاظ کنیم تا عام لحاظ بشه. این حرفیشونه. خلاصه خاص رو نمیشه مرآت عام قرار داد. بنابراین نمیتونیم لحاظ خاص کنیم و وضع رو برای عام قرار بدیم، لفظ رو برای عام قرار بدیم، وضع اشتباه گفتم، لفظ رو برای عام قرار بدیم تا وضع خاص و موضوع له عام داشته باشیم. صفحه 49 سطر 12
ماهیات خاص رو تمام ماهیات چی چه معام نشون میده ماهیت کلی ها به مثلا زید رو با ماهیت خاصش لحاظ کنه موجودش که منظوری نیست دید ماهیت چه ماهیت خاص ماهیت خاص تمام ماهیت ها ماهیت کلی رو نشون میده.
ماهیت خاص ها رو جمع کنید عام رو نشون میده. بله
خب این ماهیت خاص
همه باید جمع بشه. بله
ماهیت خاص با
عوارض این عام چی میده؟ فهم نداره. با عوارض شما عوارض چه نتیجه میگیرید؟ عامو نشون میده.
پس اون چه عام؟ وزمان موضوع عام
میشه دیگه. شما خاص رو به ما این که خاصه لحاظ میکنی، بعد از این به سمت عام میرید، یعنی خصوصیات رو میریزید. خصوصیات که ریخته شد عام هم لحاظ میشه. اون وقت چون اول لحاظتون به خاص تعلق گرفته وزتون میشه خاص. چ چون لفظ رو برای اون عام ملحوظ گذاشتیم موضوع علتون میشه عام. اینطوری عمل میکنه. یعنی وقتی میرین سراغ تصور عام و لحاظ عام، خصوصیت هایی رو که در خاص بودن همه رو میریزید. اگه خصوصیت رو بخواد ببرید که نمیشه، چون خصوصیت متضاد وجود داره. یکی قدش بلند، یکی قدش کوتاه است. کوتاه و بلند رو که نمیشه تو عام برد. یکی سفید، یکی سیاه است. سفید سیاه تو عام نمیشه برد. خصوصیت باید بریزن. بعد اون ماحصل باقی بمونه که ماحصل خود عام به دیگه. یعنی کل این جزئیاتی که ملاحظه میکنید، خصوصیات همه رو بریزین، عام باقی میمونه.
یه فرد
نمیتونه، چون یه فرد عام نیست. تمام افراد همون عامند. تمام افراد همون عامند به شرطی که خصوصیاتشون رو ندیده بگیرید. ولی یک فرد همون عام نیست. یک فرد همون عام نیست. ماهیتا دارم عرض میکنم، نبوجوده. و منهای از هر از این بیان که گفتیم که باید طرفین علقه یا بالکن تصور شوند یا بالوجه، روشن می شود که اونجایی که لحاظ بالکن نداریم، لحاظ بالوجه هم نداریم، نمیتونیم وضع و اجرا کنیم. در وقتی که ما خاص رو ملاحظه کردیم، عام رو لحاظ بالکن نداریم، لحاظ بالوجه هم نداریم، پس نمیتونیم برای عامی که لحاظ نکردیم لفظ وضع کنیم. با این که تصور کردیم خاص رو و وضعمون شد خاص، اما چون به عام توجهی نکردیم لفظ رو برای عام وضع نمی کنیم و موضوع لحاظ پیدا نمی کنیم. از همین جا که از همین بیان قبلی روشن شد، چون بیان قبلی گفت باید طرفین این علقه وضعیه رو لحاظ کنیم، یا بالوجه یا بالکن. و ما در جایی که وضع خاص باشه نمیتونیم عام رو لحاظ کنیم، پس عام رو لحاظ نمی کنیم، نه بالکن نه بالوجه. پس نمیتونیم بگیم طرفین علقه یکی لفظه، یکم کلیه نه جزئی. نمیتونیم بگیم طرفین علقه لحاظ شدن بالکن یا بالوجه. اصلا طرفین علقه لحاظ نشدن. یک طرفش که لفظه لحاظ شده، طرف دیگرش که کلیه لحاظ نشده. ما جزئی رو لحاظ کرده بودیم نه کلی رو. از اینجا نتیجه میگیریم که قسم چهارمی که عبارت از این است که وضع خاص باشد و موضوع لحاظ باشد ما نداریم. قسم چهارم رو نداریم.
سون سه تا
دیگه اگر ببینید، اون سه تا دیگه اگر ببینید، سه تا رو دوباره توضیح بدیم. اگر وضع خاص موضوع له خاص باشه، اینجا لحاظ موضوع له بکنه. اگر وضع عام باشه، موضوع له عام باشه، باز موضوع لحاظ موضوع له بکنه. اگر وضع عام باشه، موضوع له خاص باشه، اینجا لحاظ موضوع له بلبچه. اگر وضع خاص باشه و موضوع له بخواد عام باشه، موضوع له نه لحاظ بلبچه دارد نه لحاظ بلکن دارد، پس این چنین وضعی باشه.
در وضع این دوتا باید باشه، غیر از این باشه دیگه وضع از میره.
یعنی چی؟
در وضع یا باید بلکن باشه باید
بله در علقه وضعیه بله در علقه وضعیه طرفین یا باید بلوجه لحاظ بشن یا بلکن. اگه هیچ کدوم از این دو حاصل نشه وضع ممکن نیست. و منهای از هر، یعنی از این بیان اخیری که گفتیم که علقه وضعیه احتیاج دارد به ملاحظه طرفینش یا بلوجه یا بلکن، از این مطلب ظاهر می شود که قسم چهارم باطل است. قسم چهارم چی بود؟ وضع خاص و موضوع لحام. زیرا وضع برای کلی احتیاج ندارن جز به ملاحظه خود کلی. اگه بخوام وضع کنیم لفظی رو برای کلی، باید اون موضوع لحروک کلیست لحاظ کنیم. به خلاف وضع علل افراد غیر متناهیه، اگر بخوایم لفظ رو وضع کنیم برای افراد غیر متناهیه، کلی رو میتونیم مراد قرار بدیم، ولی این افراد غیر متناهی رو نمیتونیم مراد کلی قرار بدیم. شدنی هست که مراد باشه، ولی ما نمیتونیم تصور کنیم. فإن لحاظ غیر متناهی غیر معقوله. این غیر متناهی میتونن لحاظ کلی رو بر ما بیارن، ولی خود این غیر متناهی لحاظ نمیشن تا لحاظ کلی رو بر ما بیارن.
محال
بقویه بر فلابد من لحاظ این غیر متناهی به وسیله جامع. خود غیر متناهی نمیشه اراده کرد، لحاظ کرد، به وسیله جامعی که همون کلیست باید لحاظش کرد. به جامعی که یجمع و شتاتها، یعنی پراکندگی های این افراد رو، و شامل شود متفرقات این افراد رو، و هو اون جامع کلیست که منطبق علیه هاست. این منطبقه بر افراد. پس از طریق کلی میتونید افراد رو لحاظ کنید، منتها لحاظ بالوجه. فإن لحاظها بالوجه، لحاظها بالوجه، لحاظ این افراد بالوجه، یعنی به توسط وجه که همون کلی است، لحاظ افراد است به یه نوعی از لحاظ. توجه کردید مرحوم اصفهانی در اینجا داره این مطلب رو بیان میکنه که کلی رو میتونید مرآت اون بی‌نهایت قرار بدید. اینو فقط داره میگه، عکسش رو که من گفتم بیان نکرده. بی‌نهایت رو میشه مرآت کلی قرار داد، بله، ولی نمیشه بی‌نهایت لحاظ کرد. فردی از این بی‌نهایت میشه مرآت کلی قرار داد، نه. این دو تا مطلب رو من اضافه کردم و هر دو هم درسته، شما هم اضافه کنید. ولی اون چی که مرحوم اصفهانی داره میگه اینه که شما می توانید کلی رو مرآت بی نهایت افراد قرار بدید، چون به توسط کلی می توانید افراد رو ادراک کنید، منتها ادراک بالوجه. فما افاده بعض الاعلام من معقولیت القسم الرابع. مرحوم محقق رشتی، میرزا حبیب الله رشتی، قسم چهارمی رو در وزن تصویر کردن و با تشبیه به یه موضعی تبیین کردن. مرحوم محقق اصفهانی کلام ایشون رو با تشبیهشون رو میارن، ولی تشبیه رو باطل میکنن که کلام محقق رشتی باطل بشه. ادعای محقق رشتی اینه که ممکن است وضع خاص باشد ولی موزون لحام باشد. به این بیان که ما خود این خاص رو لحاظ میکنیم، بعد میتوانیم این خاص لحاظ شده رو موزون لح قرار بدیم، یعنی لفظ رو برای همین خاص بس کنیم که وضع بشه خاص، موضوع له بشه خاص، و میبینیم فایده داره، مفیده. همین فایده در خاص دیگرم هست. مثلا این لفظ رو وضع کردیم برای این فرد، اگر این لفظ رو برای اون فرد دیگه هم وضع کنید همین فایده داره، برای سومی هم وضع کنید همین فایده داره، برای هزارمی هم همینطور، برای بی‌نهایت هم همینطور. خب تصور کردیم خاص رو و لفظ رو هم برای همین خاص بس کردیم، ولی بی نهایت خاص داشتیم که تمامشون میتونستن موضوع له قرار بگیرن، مفید بود. یعنی این لحاظی که من کردم درست تعلق گرفته بود به زید، ولی بی نهایت آدم بود که این لحاظ من میتونست بهشون تعلق بگیره. و من میتونستم لفظ رو برای همون بی‌نهایت وضع کنم. لفظ وضع میشد و از موضوع الله هر دو خاص میشد. ولی این وضع موضوع الله خاص درباره این فرد صادق بود، درباره فرد دیگه هم صادق بود، درباره فرد دیگه هم صادق بود، درباره بی‌نهایت فرد صادق بود. پس میتوانم بگوییم در عام صادقه. وقت وضع خاص موضوع الله میشه، چون من این وضع خاص رو در این فرد اجرا میکنم، در اون فرد اجرا میکنم، در اون فرد اجرا میکنم، در بی نهایت فرد اجرا میکنم. بی نهایت فرد میشه همون آن. پس گویا این وضع خاص رو در آن دارم اجرا میکنم. مرحوم اصفهانی جواب شده بی نهایت چطوری میتونی لحاظ کنی تا به کلی برسی؟ البته بعدا جواب دیگه میده راحت تر، همین جوابه منتهی خود راحت تر. تشبیه میکنه مرحوم رشتی مسئله رو به اینجا، به قیاس منصوص الله. قیاس منصوص الله توجه کنید اصلش، نه قیاسش، اصلش در یه جزئی پیاده شده. این شی یعنی خمر حرامون لعنه مسکرون، حرمت هم شده بر خمر. فایدهش چیه؟ فایدهش اسکاره، یعنی فایدهش جلوگیری از اسکار. حرام رو بر این خمر هم کردیم تا اسکاری که مزاحمه وجود نگیره. پس این حکم جزئی رو گفتیم به خاطر این فایده، به خاطر یعنی منصوص الله، چون داریم قیاس منصوص الله فرض میکنیم. حکمی رو اجرا کردیم بر یک جزئی به خاطر این جهت، یعنی به علت این. خب حالا نگاه میکنیم میبینیم این فایده تو جای دیگه هم هست، یعنی در فقه هم اگر حرمت رو بیاریم همین فایده هست، اسکار جلوگیری میشه. در اون یکی دیگه هم همینطور، در اون یکی دیگه هم همینطور. حکمی که رفته بود رو خاص میبریمش رو عام، میبریمش رو تمام افراد و بعد یک نتیجه کلی به دست میاد که یحرم المسکر، نه یحرم الخمر، یحرم الفقا، یحرم کذا، یحرم کذا. این کذا کذا ها رو جمع کردیم همه رو تبیین کردیم به مسکر، گفتیم یحرم المسکر. جزئی شروع کردیم، کلی به کلی رسیدیم، کلی نتیجه گرفتیم. در مانانوفی هم همینطوره، وضع خاص موضوع الله خاص درست میکنیم، اینو تو خاص دیگه هم میبریم، تو خاص بعدی هم میبریم، تو خاص بعدی هم میبریم، یه دفعه میبینیم کلی درست شد. وضع خاص شد، موضوع لها هم شد. موضوع لها خاص بودند اما این خاصا رو جمع کردیم شد عام. موضوع لهای خاص و از های خاص با موضوع لهای خاص تبدیل شد به وضع خاص با موضوع لها هم. این همه وضع ها شدن یک وضع. ما تعدادی داشتیم، تعدادی وضع و موضوع لها داشتیم که در همه شون وضع خاص بود، موضوع لها خاص بود. اینا رو جمع کردیم، همه شدن یکی، شد یک وضع، یک وضع خاص با یک موضوع لعام. همونطور که در قیاس منصوص الله این چنین عمل کردیم، در وضع عام و در وضع خاص و موضوع لعام هم همین کارو میکنیم. این حرفیست که ایشون میزنه. بعد مرحوم اصفهانی میگه بی‌نهایت رو مگه تونستی درک بکنی که بتونی این بی‌نهایت رو حاکی از اون کلی قرار بدی و بعد بگی چه بگویم وضع خاص موضوع لحای خاص، چه بگویم وضع خاص و موضوع له عام. شما اینطور گفتید دیگه، گفتید وضع خاص و موضوع لحای خاص، بعد نتیجه گرفتید پس وضع خاص و موضوع له عام. ما میگیم این نتیجه گرفته نمیشه، چون موضوع لحای خاص باید موضوع له عام رو بفهمونن. نمیفهمونن. چرا نمیفهمونن؟ چون شما همه موضوع لحای خاص رو در اختیار ندارید، بعضیاشو در اختیار دارید، بعضی هم که نمیتونه عامو بفهمونه. کل میتونه عامو بفهمونه ولی شما در اختیار ندارید کلو، چون این بی‌نهایته، کل بی‌نهایته. اگه در اختیار داشتید میتونید عامو بفهمید، اما شما بعضی از این بی‌نهایت در اختیار دارید، بعضی که نمیتونه بچه خاص بچه عام باشه، بچه کل باشه. این جوابی است که ایشون میده. البته جواب به عبارت دیگه گفته میشه ولی همینه.
Thank you.
نه مطلب خوب دقت نشد. منظورم از جزئیات خمر نیست که شما یه دونه خمر رو امتحان کنید بعد بگید بقیه خمرم همینه. منظورم از خاص خمر است یک، که خودش تحتش افرادی هست، فقا هست دو، که تحتش افرادی هست، چیزی دیگه هست که تحتشون افراده. منظورم از خاصا ایناست که اینا همه حکایت میکنن از اون عامی که مسکرانه. این منظورم
تعداد هم نیاز نیست، هم که
بگه خمر و حرام و لنده و مسکران،
همین یه دونه از جزئی موضوع کلی سبت کنه، کل و مسکران حرام،
نه کل و خمر حرام،
کل
و خمر حرامون میشه. شما از اون حکم کلی میخواد سرایت بدید اسکار رو، هر جا دیدید این حکم رو سرایت بدید، باید همه جاهایی که اسکار هست رسیدگی کنید. خب بالاخره باید رعایت کنید، میدونم دیگه، وقتی همه معلل شده به لعنه و مسکرون یعنی هر جا اسکار هست. خب هر جا اسکار هست باید ببینید یا نبینید.
خب یعنی خود با دیدن یه مثال به دست میاد، حالا ما مسکرین دیگه داشته باشیم نداشته باشیم،
در مسکرهای دیگه شما میخواد این رو که پیدا کنید، پیاده کنید. مسکرهای دیگه رو میگید چه بدونیم چه ندونیم، همینطور که علاکی نمیشه که پیاده کرد. شما باید مسکر بودن این شهر رو احراز کنید و حتی پیاده کنید.
احرازش
ایشون اینطوری داره تصویر میکنه.
خب اون مسکر کلیه دیگه. مگه نه اون مسکر نگفته
بود
که
نمیشه سرایت بدیم به غیر خلق؟ چون مسکر اون گفته سرایت.
چرا
میتونیم
سرایت؟ چون
عنوان مسکر کلیه. اونجا هم هست. چون عنوان مسکر کلیه.
وقت عنوان مسکر رو. از باب وضع آموزون لخاص این تشابهش الان به وضع آموزون لخاص میشه. نه تشابه داشته باشه با بس خاص موضوع لحما.
ببینید علت همون فایده است. اول که توضیح دادم عرض کردم علت همون فایده است، درسته؟ این فایده عامه، در وضع هم همینطوره. در وضع هم وضع کردیم لفظ رو برای این خاص، فایده داشته. این فایده تو اون یکی دیگه هم هست، تو وضع لفظ برای خاص دیگه هم هست، تو یکی دیگه هم هست. اون عمومیت مال فایده است، اما شما موضوع علتتون این افراده، از این افراد میخواد کلی درست کنید. به اون فایده چی کار داره؟ فایده الان شما رفتید سراغ اون فایده، داری فایده رو عام میکنی. خب بله فایده عامه، لعنه و مسکر عامه، ما که اونو نمیگیم. ما میگیم این افراد خاص که موضوع علت شما شدند، اینا عام خودشون رو نشون میدند، اون وقت لفظ وضع میشه برای اینا، درست از میکنه. اما در لعنه و مسکر شما خب شما میرید رو فقا، رو خمر، اینا خاصها هست اصلا. این خاصها رو جمع میکنید، خاصها رو جمع میکنید میشه یک عام. اون مسکر از اول مسکر بوده، علت که عام بوده، و همین عام بودن علت باعث سرایت شده. ما به علت کار نداریم، ما خمر و فقا و کذا و کذا رو میدونم تحت یه جامعه. من جامعه نداشتم اسم مسکر بوده. با همین بیانی که دارم عرض میکنم دیگه، ولی آخر سر همین میشه. ولی چجوری شما خمر و فقاع و امثال زالک رو همه رو میبینید این فایده رو داره که حکم حرمت درش بار بشه، و کل اینها رو تحت یه جامعه میبرید. جامعه‌تون چیه؟ اگر مسکر نداشتید یه جامعه دیگه داشتید، میبردین تحت اون جامعه. منتها چون ما جامعه دیگه رو نداشتیم، بردیمش تحت مسکر. مسکر فایده بود. اینطور میگفتیم کل ما این کذایی، کل ما این کذایی حرام است چون مسکر است. حکم رو نمیبردیم رو مسکر. مسکر رو همونجور که علت بود علت قرار میدید. روشن چی از میکنم؟ اینجا مرحوم رشید درست داره مقایسه میکنه. شما الان بین موضوعی که من دارم اصرار میکنم بر بیانش و اون علت فرقی نمیذارید، در حالی که علت اون فایده است. علت هم کلیه، فایده هم کلیه، ولی موضوعی که حکم حرمت داره روش بار میشه این جزئیات هست که این جزئیات رو تحت یک عنوان کلی میتونیم ببریم. من تا نداشتیم عنوان، من عنوان مشکل آورد یه عنوان دیگه بیاریم شما. وقت حکم میشود یکی، موضوع میشود جامع، علت هم میشه جامع، یعنی فایده هم میشه جامع. فایده کلیست، موضوع هم کلیست، موضوع جزئی بود که با کلی منتعیش کردیم، حکم که حرمت یکی بیشتر نیست. در ماننفی لفظ کلی، موضوع لها جزئی که کردیمشون یکی و فایده هم کلی. خوب در این مسئله که من هستیم دقت کنید، مشکل حل میشه. از تشبیه که ایشون کرده تشبیه درستی بود.
منو
تو
شما چرا
تعریف
فایده و
باید؟
چون
اسکاردن
هم هست،
شارع
آمد
و
حرمت
و جهل. همین
فایده
دیگه، این
فایده است. فایده پرهیز از ابتلاع
به فساد. باشه، همین داره فایده رو بیان میکنه.
در قیاس احسانه به در اصل مونچه؟
بله؟
در قیاس
احسانه تا مسجده. قیاس احسانه مسجده بیره نیست.
اونه که از اول با جزئی است، موضوع جزئی
و اینم همینطوره. این لعن اگه لعنه و مسکر رو نمیگفت حکم بود دیگه.
نه، در قیاس اهل سنت همین قائلن که حکم هم جزئی است و همه اشکال بر اساس وارده. مثلا از این بابی که اینها خاص رو مراد عام قرار دادن اشکال به قیاس وارده، چون این نیست اصلا. مثلا خاص نیست که اون مراد عام داشته باشه، نه بخور عام باشه. یعنی همه قائلن که حکم در قیاس اهل سنت خاصه و تبدیل به
آن
میشه،
آن
اینجایی نیست.
حالا قیاس اهل سنت مشکل داره، قیاس رسول الله که مشکل نداره.
همینجا مشکل داره، همین مشکل داره.
نه ایشون داره رشتی داره مشکل حل میکنه، شما دارید دارید جایی میبرید بحثو که مشکل درست کنید.
نه، میگم تصویری که ما از خاص و اراده عام داریم برای قیاس بهتر نیست. تو برای منصوص
رو بدرد. خب اونجا نمیتونیم از خاص به عام برسیم.
همینجا نمیتونیم برسیم.
آخه مرحوم رشتی میخواد برسه، میخواد از خاص و عام برسه، تشبیه بکنه به اون جایی که از خاص و عام میرسه. نمیتونه تشبیه کنه، اینجا میخواد از خاص و عام برسه، داره تشبیه میکنه به جایی که اونجا هم از خاص و عام میرسی. شما میفهمید تشبیه کنه به جایی که از خاص و عام نرسه، به غیر به غیر محسوس الله تشبیه کنه. غیر محسوس الله که با اینجا فرق داره.
اگه بخوام خاص رو مرات عام قرار بدیم کجا بهتر تصویر میشه؟ قیاس اهل سنت.
حالا غلطه، غلطه، پس مرحوم رشتی ازش استفاده نمی کنه.
نه، ما خواهیم اشکالی که مرحوم رشتی همی که اصلا منصوب الا خاص در قول عام نیست، اشکال از اینجاست. بگیم شما اونو مثال بزن، اون هم ممتنه، اگه اون هم بگیم ممتنه، اشکال داری میکنیم.
ما اشکال میکنی؟
ما اشکال
میکنی؟ من دارم کلام رشتی... من دارم کلام رشتی رو توضیح میدم.
نه، ما اشکال دو محقق رشتی میگیم در این صورت شما اگر مسئول الله درست باشه اصلا خاص مراد عام نیست. اونجا خاص مراد عامی که قیاس اهل سنت که اونم غلطه. اشکال ما اینه.
در اصل اون چی که من عرض کردم فکر میکنم کافی باشه. اونو در بارش فکر کنید مطلب حل میشه. حالا اگر معلی اینه برای تو بخونم. فما افاده و بعض الالام من معقولیت قسم رابع به این بیان نظرن الا انهو کل منصود الالله است. قسم رابع مثل منصود الالله است، اینه قیاس منصود الالله. زیرا موضوع للحکم فیه، یعنی در منصود الالله، شخصی است و معذاله که یسری حکم به کل ما فی الالله، به تمام اشخاصی که فی الالله هستن. از حکم از یک شخص به اشخاص دیگر سرایت می کند و مجموع این اشخاص رو می شود تحت یک کلی برد. کذالک اذا بوز اللفظ لمعنا، لفظ خاص برای معنی خاص، به اعتبار مافیه من فایده. این وضع فایده داره، فایدهش حالا اعلامه هرچی هست. فإن الوضع یسری الى کل مافیه تلک الفایده، وضع به هر جایی که این فایده هست سرایت میکنه. خاصها تماما این فایده رو دارن. فیکون الموضوع له عاما، با اینکه آلت ملاحظه خاص بود، با اینکه ما به توسط خاص امر ملاحظه کردیم، به توسط خاص ها امر ملاحظه کردیم، تونستیم بگیم وضع شده برای آن، تونستیم بگیم لفظ وضع شده برای آن، پس موضوع له عاما. جواب ایشون میمونه برای جلسه بعد، شاید در جلسه بعد.